امروز 6 سپتامبر است و با تو زاترین خبرهای تاجیکستان و جهان من شالوگل خوجاش مروشنو میکنم امروز در برنامه. حکومت ترکیه در یک هفته اخیر نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان را که اساساً برای دریافت کار رفته بودند از فرودگاه استانبول پس گرداندند. فرار مسلمانان روهینجا از میانمار بیشتر شده، مقامات سعی دارند راه بازگشت احتمالی آنها را ببندند.
مقامات میانمار قسمت مرزی خود را با بنگلادش میناکاری کردند. آنها از این طریق میخواهند مسلمانانی که به بنگلادش فرار کردند به میانمار برنگردند. حالا طبق حساب ها 150 هزار مسلمان روهینجا از میانمار در بنگلادش پناه بردند.
و خیرسه که در کوچه های دوشنبه گشت و گذار میکرد صاحبش را از دست داد و نابینو شد. حالا برای این خیرس پیکر ساختند. شرکت سامانه‌ای تاجیکستان رسماً اعلان کرد که از این بابت پروازی همه هواپیماهایش از دوشنبه و خوجند به خارج با یک ساعت تاخیر انجام خواهد شد. برای مثال اگر قبلاً پروازی هواپیمای سامانه‌ای از فرودگاه دوشنبه تا استانبول 5 ساعت طول داشت، حالا 6 ساعت را در بر می‌گیرد. مسئولان شرکت روز 6 سپتامبر این وضع را با کمبود سوزشواری در فرودگاه‌های دوشنبه و خوجند ربط دادند. آنها گفتند وادار هستند که در شهری دیگر از جمله تراز قزاقستان برای پر کردن مواد سوخت فرود آیند. در گذشته مسافران از تاخیر در پروازهای شرکت‌های هوایی تاجیکستان زیاد شکایت داشتند. مقامات ترکیه در یک هفته اخیر نزدیک به 20 شهروند تاجیکستان را از فرودگاه استانبول پس گرداندند. اکثر برگشته ها میگویند که با هدف کار به ترکیه رفته بودند، ولی برایشان اجازت نشد که وارد خاک این کشور شوند.
ما خیلی رفتیم اما ایرپورت خام بیدیم. اگر نشیم کشتن ما که بچه مقصد اومدیم. ما افتیم خیلی مقصد کار اومدیم. نمیدنم گفتن که چه اومدیم، گفتن کار اومدیم، چند خرید بودیم در بارتیم، گفتن خیلی صدیلاره به صدیلاره. بعد گرفتن بودن اون یوانچه شوبه، همجه سه روز ما رو مرخدن و باب رانه آوردن در همی ایرپورت سن، در قصی اونا رو آمدن. همون بگم اونا فهمدیم، چی بود، چی کار بود، یشن افهم.
ترکیه یک نقطه مهم ترانزیت بین المللی و یک کشور بازی تجارتی و تفریحی به حساب می رود، ولی بعد از شوب ناکام سال 2016 و چند حادثه تروریستی که در آن زادگان آسیای مرکزی نیز متهم می شوند در این کشور، در دو سال اخیر تدبیرهای امنیتی خیلی شدید شد. رو میوریم با موضوعهای دیگر. روز سه‌شنبه حکومت قرغیزستان با اشاره به نارامی‌های میانمار از ظاهر نمودن قوا آزمایی دسته‌های فوتبال قرغیزستان و میانمار در چارچوب جام آسیا خودداری کرد. این قرار را سروزیر قرغیزستان سفر اسحاقوف قبول کرده و فدراسیون فوتبال از آن پر پشتیبانی نمود.
ما هیچگاه با اطمینان گفتن نمیتوانیم که حتما حمله تروریستی و خشونت دستجمعی به وقوع میپیوندد، ولی وظیفه سروزیر تامین امنیتی شهروندان است. از این را قوا آزمایی را منع کرد.
نارامی های میانمار روزهای اخیر افزایش یافته و توجه اهل عالم را به خود جلب کرده است. در این باره صحبت داشتم با شارح رادیو آزادی استیف گوترمن که حالا پیشکش می شود. اصلا طبق خبرهای آخرین حالا بیش از 125 هزار مسلمانان روهینجا میخواهند از خشونت‌های مقامات میانمار در کشوری همسایه بنگلادش پناه برند. بعضی خبرها وجود دارد که مقامات میانمار برای جلوگیری از فرار مسلمانان این راه‌های گریزی آنها را میناکاری کرده است. بگویید که حالا وضعیت چگونه است؟
بله، واقعا هم طبق خبر تازه رویترز که با تکیه به منابع خود نشر کرده است، مقامات میانمار قسمت مرزی خود را با بنگلادش میناکاری کردند. طوری گفته می شود آنها از این طریق می خواهند مسلمانانی که به بنگلادش فرار کردند به میانمار برنگردند. حالا طبق حساب ها 150 هزار مسلمان روهینجا از میانمار در بنگلادش پناه بردند.
ببینید مشکلات میان مردمی بودایی و هم مسلمانانی روهینجا هنوز پیشتر از این شروع شده بود، پیشتر از اون که 400 نفر مسلمانان قتل شدند و مسلمانان به دیدبانگوی پلیس در میانمار حمله کردند. پس همین سرچشمه نیزو از کجا است و راه حل مشکلات در چیست؟
اساسی مشکلات در اون است که آنها مردمان دیگر هستند. روهینجی ها میگویند اصلی آنها مسلمان است. احتمالاً از قوم های عرب و یا فارس های تاجر میباشند که به اینجا آمدند. زبانی آنها دیگر است، کمی به زبانی گفتگوی بنگلادشی ها شباهت دارد. آنها از زمره مردم مظلوم و تعقیب شده میباشند. در میانمار آنها را به عنوان مهاجران غیر قانونی میپندارند و حکومت در اکثر حالت ها بر روهینجی ها شهروندی نمیدهد و گاه گاه میان آنها و مردم بودایی خشونت بروز میکند. و طوری هم شما اشاره کردید، ماه آگوست برخورد نوبتی میان آنها به عمل آمد. حالا اکثر روهینجی ها تلاش دارند از میانمار فرار کنند. الکی 400 نفر مسلمانان کشته شدند. حتی بیشتر از این هم مقامات میانمار حرکت روهینجی ها را در حدود کشور محدود کرده بود. درباره حل این نزاع گفتن خیلی مشکل است. از بیرون تلاش های به اعتدال آوردن وضع به مشاهده می رسد، ولی حتی آن سازمان های بین المللی که می خواهند کمک کنند با مانع روبرو می شوند.
برای چی ماس هولو وضعیت به این حد دهشتبر شد؟
این حالت می تواند چند عامل داشته باشد. من دقیقا سبب حمله مسلمانان را به دیدبانگاهی که به خشونت های فعلی اساس گذاشت نمی دانم. پیدایش یک گروه از روهینجی ها که می گویند با استفاده از خشونت از حق مسلمانان میانمار دفاع می کنند و از را باز هم مرکب می کند. من نمی گویم که این گروه عیب دار است، ولی از نگاه من آن باعث باز هم متشنجتر شدن اوضاع شده است.
صحبت یادآور میشم که در صحبت با ما بودند استیون گوترمن رئیس بخش خبری انگلیسی رادیو آزادی. خوشو دنیا спасибо за.
спасибо вам.
شکل کاملی صحبت رو با شورای رادیو آزادی و هم تفصیلات خشونت ها در میانمار رو میتونید در وبسایت ما www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. ما برنامه رو ادامه میدیم. در اوکراین یک از تجارت های سودآور یعنی استخراج انبر اکثرا در دست گروه های جنایی است. تجارتی که درآمد آن سالانه 500 میلیون دلار رو تشکیل میدهد. 9 شرکت اوکراینی حق استخراج انبر رو گرفتند، ولی استخراج این سنگ گرانبها غیر قانونی صورت میگیرد. گزارش مذکور رو تلویزیون نستایش ورمی همراه با صدای آمریکا آماده کردند.
در این هزاران گکتر زمین های ویران شده هزاران نفر به فعالیت غیر قانونی مشغولند. همه سنگ انبر می جویند. تخمیناً از 30 تا 40% سنگ انبر جهان از شمال غرب اوکراین صادر می شود. درآمد از آن تا 500 میلیون دلار می رسد و این تجارت را اساساً گروه های جنایی زیر نظارت دارند. آنها برای استخراج انبر این جنگلزار را به زمین یکسان کردند. با بیل و کلند انبر می جویند یا با فشار آب آن را از زیر خاک بیرون می آرند.
تمام روز اینجا و آنجا بیل می زنید، ولی هیچ چیز نمی آبید. هیچ چیز.
قیمت انبر که سنگ حاصل شده از درخت کاج است، به سبب افزایش تقاضا در چین 4 برابر بالا رفته است. استخراج غیر قانونی برای آنهایی که مزد ناچیز دارند درآمد اضافی می آورد.
کاری سختی است. در یک ماه و دو ماه درآمد نمی گیری. هر قدر می جویی چیزی نمی یابی، ولی ممکن است در یک یا دو روز از 2 تا 3 هزار دلار فایده بگیری.
این مال. اما можно там за 2-3 дня, блин.
نسوسی آبکشی رو با کار میبرید؟
نه با بیل میجویم. نسوسی آبکشی قیمت است. برای حمایت هم پول میدهی. باید دانی که چی گونه و چی قدر رشوه بدهی.
افزایش قیمت انبر زندگی بعضی از مردم از جمله ساکنان دهه کلسلیو را بهتر کرده است. ولادیمیر اخمنیوک به فروش انبر که آنجا به آسانی یافت می شود مشغول است.
من اینجا بزرگ شدم. وقتی کودک بودم در همین جایها قدم می زدم و بعد باران انبر می یافتم. گاهی پارهای کلان، گاهی خورد. بعدن انبر ارزشمند شد.
پول میدان بازی را از کجا یافتید؟
اگر بگویم مقامات برایم مشکل ایجاد میکنند.
اگر вам скажу, звідки ці гроші взялися, то будуть питання опять же в правоохоронних органах у мене.
با اوج گرفتن تجارت مقامات اوکراین مبارزه با استخراج غیرقانونی را شروع کردند. ماه ایون ماموران پلیس در روستای دوبروویتسه با انبرجویان جنجال و کشمکش کردند. در ولایت ریونه در سال گذشته افراد نقاب‌پوش مانع مقامات شدند که برای عملیات به اینجا آمده بودند. استخراج غیرقانونی انبر بر اساس ماده 240 کدکس جنایی جنایت است، یعنی نقض مقررات محافظت منابع طبیعی. برای آن جریمه و حتی زندانی شرطی پیش بینی شده است. 9 شرکت اوکراینی حق استخراج انبر را گرفتند، ولی مقدار زیادی سنگ گرانبها غیرقانونی به دست می آید. اندری ویدرو حقوقشناس سنده به پارلمان پیشنهاد کرده است که به دیگران هم اجازه بدهد قانونی انبر استخراج کنند، ولی وکیلان پیشنهاداتش را نپذیرفتند. با ادامه استخراج غیرقانونی تخریب محیط زیست و خطر مناقشه خشونتبار زیاد می شود، ولی هیچ علامت از حل مسئله دیدن نمی شود. گروه های جنایی همچنان نظارت استخراج انبر را در دست دارند و درآمد زیادی هم به دست می آورند.
احتمال است با همین زودی ها در یک از گوشه های شهر دوشنبه پیکره خرسبازی معروف توجک امرو با خرسش که زمان رمزی دلخوشی ها در پایتخت بود گذاشته شود. براد یوسفی هم با پیکره ساس صحبت داشت و هم به عیادت خرس رفت.
ماریا یکی از خرس های معروف در توجکستان تا چند سال پیش در مرکز دوشنبه آزادانه گشت و گذار میکرد. حالا آن خرس شاد و بازینگر نیست، چون 4 ماه پیش کاملا نابینا شد. خوراکش را هم از بویش پیدا میکند.
مدت 4 ماه شد نمیبینه. اول بینایشش پس شد، بعد استرس عموما نابینا شد.
پس تماما نمیبینه. فقط اشاره کنه میفهمه.
های اشاره میفهمه. مادام رو ماه ماریا ما بیا ما بیا ماریا بیا. البته اینم رنگ آدمیزاد زندگی کردگی در بیرون رنگی آدم آزاد بود. از این سبب هم می شود 30 سالش هم به جای رسیدگی علاقه 28 ساله هم ماریا.
طلبشاه شیخوف صاحب ماریا 2 سال پیش بیمار شد و دیگر نتوانست از عهده نگاهبینی خیرس براید و او را به باقی حیوانات آورد. ماریا و صاحبش را گاهی در کوچه و گاهی در داخل ترالیبوس های دوشنبه می دیدید و هر نفر با دیدن آنها خوشحال می شد. حالا خیرس مایوس و نابینا نمی داند که در یکی از گوشه های پایتخت تاجیکستان برای او و صاحبش پیکره می گذارند تا از یاد مردم نروند.
من از چخری که شما دیسودید این علاقه از بیتون، از مواد بیتون رازمیر 1.80 خود خیرس هم مشتبی وایکتی همش از روی همون اسکیز گرفته ما اینا کردیم. ما خود مستفید ممکن که مایده حق باشد، ما اینا کمتر گرفتیم کلانتر کردیم. ویزوالن ما اینا باید کمتر کلان کنیم که در کوچی شهر میستر.
علی جان بابا شریفوف پیکرسازی تاجیک پیکره بابای طلبشاه و ماریا را به درخواست شرکت تجارتی ایم دیفرنت در طول 2 ماه ساخته است و حالا منتظرند که مقامات جای مناسبی را برای گذاشتن پیکره معین کنند. ممکن است این پیکره در خیابان مرکزی دوشنبه در خیابان رودکی گذاشته شود. نمایندگان شرکت میگویند هدف احیا کردن یکی از رمزهای پایتخت تاجیکستان است.
پس از افتتاح مغازه نو ما به قرار آمدیم که حولی آن بهترین جای است، زیرا این مغازه بزرگترین ما است و ما در حولی آن می توانیم مجسمه موسفید خرسباز با خرسش را گذاریم که ساکنان و مهمانان پایتخت از آن حلاوت برند، عکس گیرند و به خاطر داشته باشند که ما رمز چنین دوستی انسان با حیوانات را داریم.
اما رمز زنده دوشنبه ماریا 28 ساله در این گوشه پایتخت در داخل قفس تنگ دیگر خرس پیشینه شاد نیست. شاید خیابان‌های دوشنبه را خواب می‌بیند و هم پیرمرد صاحبش را که هر روز او را با خود در خیابان‌ها می‌گرداند که اکنون دیگر زنده نیست.
و اخبار بیشتر از این را در سامونه آزادی و شبکه اجتماعی فیسبوک، اگنا کلاسیک و تویتر و اینستاگرام پیدا کنید. تشکر برای بومو بودن و خدا نگهدار.
سلام،
خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیو مرسی اتو تقدیم میکنم. سفیر کره شمالی در سازمان ملل متحد خان تیسون تهدید کرد که کشورش بعد از آزمایشی هسته‌ای اخیر به آمریکا تحفه های نو خواهد فرستاد. او روز 5 سپتامبر در همایشی سازمان ملل آید به خلیج سلاح در ژنو گفت پخینیان آماده است کلاهک هیدروژنی را به موشک بین قطبی نصب کند. خان تیسون آزمایش هسته‌ای را چاره دفاعی نامید و از ایالات متحده دعوت کرد که به تلاش‌هایش برای فشار آوری به کره شمالی خاتمه بخشد. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل اخیراً از شورای امنیت دعوت کرد که در پاسخ به آزمایش هسته‌ای اخیر تحریم‌های ضد پخینیان را افزایش دهد. به گفته او کره شمالی جنگ را طلب دارد. واشنگتن روز 11 سپتامبر قطعنامه نوی ضد کره شمالی را برای رای گیری به سازمان ملل متحد پیشنهاد خواهد کرد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه جانب ها را به خونسردی دعوت کرد و گفت
نباید به احساسات داده شد و کره شمالی را به کنج تله داد. حالا هم بیش از هر وقت دیگر به خودداری و جلوگیری از قدم های نیاز دارد که این تنش را شدت می بخشد. بدون سیاست ابزار دیپلماتی تغییر دادن وضع فعلی بسیار مشکل است. اگر باز هم مشخص‌تر بگویم، به نظر من این غیر ممکن است.
کره شمالی روز شنبه گذشته بمب هیدروژنی نصب‌شونده بر موشک‌های دورپرواز یا قاره‌پیما را آزمایش کرد. آمریکا و ژاپن، کره جنوبی و کشورهای دیگر این عمل پخینیان را محکوم نمودند. گذرگاه داستوک در مرز میانی ازبکستان و قرغیزستان بعد یک روزی سفر رئیس جمهور شوکت میرزیایف به بیشکک رسما افتتاح شد. مقامات دو طرف روز 6 سپتامبر گفتند که افتتاح گذرگاه امکان می‌دهد ساکنان نواحی نزد مرزی بدون پیشنهاد تلگرام به منطقه های یکدیگر سفر کنند. در گذشته مردمی نواحی نزد مرزی برای رفتن به خانه نزدیکانشان در ازبکستان به تلگرام برای توی یا دفن نیاز داشتند. چیزی با نام تلگرام بالاخره فراموش خواهد شد، گفت دوشنبک زیلالیف، معاون نخست وزیر قرغیزستان در مراسم افتتاح گذرگاه داستوک. شهرتبیگ عبدالرحمن و والی اندیجان ازبکستان هم خطاب به صدها شهروند قرغیزستان که در این مراسم جمع آمده بودند گفت روزهای نزدیک می توانید بدون مشکل مرز را عبور کنید، همه اش باز خواهد بود. دارنده جایزه نوبل از پاکستان ملاله یوسفزای از جایزه دار دیگر آون سان سوچی دعوت کرد که زوراوری بر مسلمان های بیرما را محکوم کند. ملاله روز 4 سپتامبر با این دعوت از برنده جایزه نوبل گفت که جهان می خواهد حرف او را بشنود. آون سان سوچی رهبر بیرما است که آنجا در پی درگیری شورشگران و نظامیان صدها مسلمان روهینجا کشته شد و حدود 90 هزار در پس منظر زوراوری ها به بنگلادش فرار کرد. گروه های حقوق انسان و رهبران کشورهای مسلمان نشین آون سان سوچی را برای خاموشی در برابر این فاجعه شدیداً انتقاد میکنند و از کمیته نوبل دعوت دارند که جایزه آون سان سوچی را لغو کند. جانبداران رهبر بیرما میگویند آون سان سوچی یک زمان زندانی سیاسی توانی نظارت کاملی نظامیان را در کشورش ندارد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین میگوید تصمیم ایالات متحده درباره دادن سلاح به اوکراین نزاع در شرق این کشور را شدیدتر خواهد کرد. پوتین روز 5 سپتامبر در حاشیه سامیت بریکس در چین به روزنامه‌نگاران گفت البته تصمیم با واشنگتن است که به کی سلاح فروشد یا بدهد، ولی باید گفت انتقال اسلحه به منطقه های درگیر وضع را بدتر خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا جیم متیس ماه گذشته خبر داد که واشنگتن مسئله انتقال سلاح به اوکراین را بررسی دارد تا این کشور تواند که خود را از جدای طلبان مورد حمایت روسیه دفاع کند. و دادگاه در شهر مسکو حکم بازداشت صادق آرتیخوف یا کیمسنبه قادیروف، یکی از گمانبران در ترکشی متروی شهر سن پترزبورگ را بار سوم و تا 6 دکبر امسال دراز کرد. این قرار روز 5 سپتامبر صادر شده است. در 3 ماه آینده مقامات تفتیشات باید دلیل کافی درباره ارتباط صادق آرتیخوف با اکبرجان جلیلوف عامل ترکشی متروی شهر سن پترزبورگ را پیدا کنند. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مشتریان شرکت های موبیلی تاجیکستان صبح 6 سپتامبر پیامک یا اسمس های غیر عادی دریافت کردند. در این پیامک ها از ساکنان کشور دعوت شده است که مقررات پوشیدن لباس ملی را رعایت کنند. مقامات تاجیکستان میگویند که در کشور بیش از 6.5 میلیون سیم کارت تلفن های موبیلی ثبت نام شده است. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در چند پیام خورده تلفنی مشتری های شرکت های موبیلی جمله های به مضمون رعایت لباس ملی حتمی است، لباس ملی را احترام کنید و بیایید لباس ملی را انعنه تبدیل دهیم پخش شده است. مسئولان کمیته کار با زنان به آیله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان روز 6 سپتامبر بر رادیو آزادی تصدیق کردند که دعوت خطی رعایت قانون نو تنظیم توسط شرکت های موبیلی با درخواست آنها نشر شده است. محبوبه عظیمو و یک مسئول کمیته زنان گفت آنها با شرکت دولتی تاجیک تلکام و با شرکت های دیگری موبیلی کشور نامه رسمی فرستاده خواهش کردند که در مورد احترام لباس ملی به مشتری هایشان پیامک فرستند.
و احترام لباس ملی حتمی است. بخواهیم کنیم که لباس ملی را چی کنیم انا. با این خیلی هم هست ولی مو همون وای شرکت وای خودی که اومدن جمهوری وای باید که همین شرکت ها همه خیلی اسمس فرستانه مشتری ها با.
در یک شرکت موبیلی با رادیو آزادی گفتند که در زمینه دعوت مردم برای رعایت لباس ملی از کمیته زنان نامه رسمی دریافت کرده مطابق به این نامه پیامک های خود را صبح چهارشنبه به مشتری ها ارسال کردند. متن دعوت برای رعایت لباس ملی را شرکت های بابلان و تسل و دیگران با مشتری هایشان ارسال کردند. در یکی از پیامک هایی که به شرکت موبیلی بابلان ام رسیده است نوشته شده است که از شما احترامانه خواهش می نماییم که برای فرستادن پیامک ها اسمس به مشتریان خود با مضمون لباس ملی معرفگری تاریخ و فرهنگ ماست مساعدت نمایید. دعوت کمیته زنان دو هفته بعد از تصویب تحریر و الابه های نو به قانون درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در تاجیکستان صدا می دهد. بر اساس تغییرات نو که باعث به بحث و سوال گذاری در میان ساکنان تاجیکستان شد، بانوان تاجیک وظیفه دار شدند که در مراسم مردمی مقررات پوشیدن لباس ملی را رعایت کنند. برای نخستین بار است که در یک قانون تاجیکستان تاکید مخصوص در زمینه لباس شهروندان نشر می شود. این بند را برخی فعالان و حقوق شناسان خلاف با معیارهای کنستیتوسی تاجیکستان عنوان کردند که آزادی های انسانی را محدود می کند. در آغاز مقامات گفتند که دعوت مذکور خصوصیت مشورتی دارد، هرچند با یادآوری از تجربه اجرای قانون ها در تاجیکستان برخی می گویند حالا این مشورت حکم قانون را کسب خواهد کرد. در این صورت مشخص نیست که اجرای این بند قانون تنظیم به کدام شکل صورت میگیرد. آیا بانوان در یک معرکه با لباس دیگر حاضر شده مجازات میشوند و اگر چنین شد بر اساس کدام قانون؟ هلال بی قربانزاده رئیس کمیته مجلس نمایندگان آید به مسئله های اجتماعی آیله و حفظ اجتماعی در رابطه به مسئله لباس اروپایی که حالا 90% زنان آموزگار سایه تندرستی و سازمان ها و اداره های دولتی باور میکنند چه حالت پیش خواهد آمد؟ آیا پوشیدن آن منع کرده می شود؟ گفت نمیخواد از پیش این مسئله را شرح دهد، زیرا در حکومت جمهوری نظامنامه لباس ملی تهیه شده ایستاده است و در بندها و فصلهای آن تمام نازکی های رعایت لباس ملی و مسئله لباس اروپا و حجاب دقیق و مشخص گفته می شود.
حوزه از جانب حکومت نظامنامه باید شود، نظامنامه معین میکند. حاضر ما یگان چی نداریم، یگان دستور نداریم دیگه، یگان چی حاضر ما دم آوردیم و مقام وکالادور میکند.
اکمل عالمزاده حقوق شناس کمیته زنان و آیله تاجیکستان به رادیو آزادی گفت پیامک هایی که به شرکت های موبیلی فرستاده شده است تنها به خاطر تشویق و ترغیب لباس ملی است و به لباس اروپایی و به چه طور پوشیدن لباس اروپایی در کشور هیچ ارتباط ندارد. مقامات تاجیکستان سالهای اخیر مبارزه با افرادگرایی را شدت بخشیده، از جمله تنظیم و نظارت از روی لباس زنان تاجیک را هم یک بخش همین مبارزه ها عنوان کردند. در نیمه اول ماه آوگوست در تاجیکستان ریدهای مخصوص صحبت با بانوان انجام شد که از نظر گروه های کاری سازمان داده شده نه به لباس ملی بلکه به حجاب و ستر و دیگر نوهای لباس مذهبی به قبل مقامات بیگانه به فرهنگ ملی در جایهای برای جمعیتی حاضر شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شرکت سامان ایر تاجیکستان رسما اعلان کرد که از این بعد پرواز همه هواپیماهایش از دوشنبه و خوجند به خارج با یک ساعت تاخیر انجام خواهد شد. برای مثال اگر در گذشته پرواز هواپیمای سامان ایر از فرودگاه دوشنبه تا استانبول 5 ساعت طول داشت، حالا 6 ساعت را در بر می‌گیرد. جزئیات این موضوع را من شادمانیتی برایتان پیشنهاد می‌کنم. مسئولان شرکت روز 6 سپتامبر این وضع را با کمبود سودشواری یا کراسین در فرودگاه‌های دوشنبه و خوجند رب دادند. آنها گفتند به این خاطر مجبور هستند که برای پر کردن سودشواری در شهر دیگر از جمله طراز قزاقستان فرود آیند. نوبدار سامان ایر هم گفت وضع همانا تغییر نیافته است. تقریبا یک سال باز ده‌ها مسافر شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان از جمله سامان ایر طولانی شدن زمان پرواز از دوشنبه و خوجند به شهرهای دیگر شکایت کرده. بعضی آنها گفته بودند که به این دلیل نتوانستند چند کاری اوجلشان را در وقتش اجرا کنند. ماهی گذشته به سبب تاخیر هواپیمای سامان ایر دو ورزشگر تاجیک هم نتوانستند که به مسابقات در وقتش برسند. اما بار اول است که شرکت های هواپیمایی این مشکل را اعتراف کرده مسافران را درباره این مشکل آگاه نمودند. موجوده کریموا دانشجوی بخش مالیوی دانشگاه دولتی ریگا سال دو بار برای تحصیل به لیتوا سفر میکند. او گفت قبلا از دوشنبه تا مسکو و سپس به ریگا میرفت. حالا مجبور است زمان سفرش از مسکو تا به پایتخت لاتویا را بازبینی کند. وی گفت
من هر سال دو مرتبه به ریگا میروم через مسکو. از بس که این دفعه 3 ساعت از دیرشک شد، من مجبور هستم که یک شبانه رو در مسکو ایستم و پگو با بلیت خریده بریگا روانه شدم.
شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان نیز وجود این مشکل را در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد. او گفت چنین وضعیت چند روز باز ادامه دارد و هواپیماهایی که به مسیرهای دورتر پرواز انجام می‌دهند وادار می‌شوند در شهرهای دیگر مواد سوخت گیرند. او گفت
می حاضر همه خیر شده است دارد تصمیمونه. یک وضعیت کم تر با اعتدال آمده بود، حاضر با یک درست شده است که با همه خیر افیسیتی همون سوشواری تواری با پستفت آمده نده. بعضی تخت پستفت که قدی رفته است دارد همه خیر شده است دارد. خیلی اونجا اصلا ترس قدی میشنن، ترس میگن قزاقستان همونجا رای کرده است دارد. خیلی منی بیزیر کرده است دارد، کش میکنیم که نه همه ریسه و خیلی روید چه ریسه و روست راست دارد که ریسه دور با مجبور شده است.
علیشه رستمو سابق معاونی مدیر کل شرکت هواپیمایی سامان ایر در صحبت با رادیو آزادی گفت گرفتن سوزشواری در شهرهای دیگر منطقه به خرج اضافی شرکت ها و مشکل وقت مسافران سبب می شود. او گفت
для пассажиров неудобно, конечно, неудобно. Дополнительный вахт не гирят, дополнительные удобства и нам там было понятно. Но на этом фикерки, когда это, я не могу сказать. Агар заранее буду нам, они пересадочные билеты с детальными гирят. Агар надо нам, это уже компания опять будет полезна.
این در حالی است که موضوع فعالیت شرکت تامین کننده سوزشواری در فرودگاه های تاجیکستان سالها مایه نگرانی شرکت های هواپیمایی در کشور شده است. از یک سو این شرکت ادعا دارد که شرکت های تاجیک ایر و سامان ایر برای مواد سوخت قرض دارند، اما شرکت های هواپیمایی کشور دعوا میکنند که این شرکت با استفاده از یک کتاز و بدون رقیب بودنش در این بازار نرخ مواد سوخت را بالا برده است و باعث به گرانی نرخ بلیت هواپیما شده است. یک منبع نزدیک به رهبریت شرکت تامین کننده مواد سوخت در فرودگاه دوشنبه به رادیو آزادی گفت آنها در اختیار مواد ضروری دارند، اما به دلیل قرضداری شرکت های تاجیک ایر و سامان ایر هواپیماهای آنها به قدر کافی با کراسین پر کرده نمی شوند. شرکت های سامان ایر و تاجیک ایر دو شرکت بزرگترین هواپیمایی تاجیکستان هستند. شادمان یتیم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک،
با ما با ما نویسید.
ادرس ایمیل ما
تنها برای شما
oyamdasoz@rfirl.org.
با ما در تماس باشه،
همدم و
همراز باشه.
رادیو